تفسیر قرآن کریم صوت شماره 130 سوره نحل آیات 90 تا 110.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 90 سوره مبارکه نحل. در آیات گذشته نکات بسیار خوبی رو خداوند متعال فرمود در رابطه با مسائل اعتقادی، خصوصا تو این آیه قبل 89 که تبیانا لكل شيء، که این کتاب بیان کننده هر چیزی است. و البته در بین همه این چیزها سه تا بحث هدایت و رحمت و بشارت که حقیقتا از همهشون خوش عاقبت تر و پربارتر خواهد بود برای هر انسان مؤمن و مسلمانی. اما آیه 90 میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. همانا خداوند متعال به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد. عدل یعنی وضع شیء علی موضعه، هر چیزی رو انسان در جای خودش قرار بده و به هر کس اون چه که استحقاقش هست بده رو میگیم عدل. قبلا بارها گفتیم فرق قسط با عدل، که ما امام زمانمون رو بیشتر با این دوتا کلمه میشناسیم. قسط یعنی برابری، همه از ضروریات زندگی به صورت مساوی بهره مند، اما عدل یعنی هر کس دیگه حالا هر چی استحقاقش رو داره به اونم برسه، که اگه بیشتره بیشتر بهش باید داده بشه چون استحقاقشه، اقتضای عدالت اینه. همانا خداوند امر میکنه به عدل، یعنی قانون، یعنی هر چیزی سر جای خودش، هر کس به هر چیزی استحقاقشه. حالا در کنار این عدل، در کنار این قانون، نمیشه فقط با این کارو پیش برد. وقت زندگی انسان‌ها خیلی خشک میشه، سرد میشه، بی‌روح میشه اگه فقط این باشه. برای اینکه زندگی انسان‌ها روح پیدا کنه، احسان، یعنی هر خدمتی که انسان به یک انسان دیگه میده با عاطفه، با محبت، با عشق، با علاقه. تو روایت میفرماید الانسان عبید الاحسان، انسان‌ها بنده احسانند. یعنی اگر شما به یک کسی احسان، یعنی یه خدمتی رو همراه با عاطفه انجام بدی، اون اصلا بنده شما میشه، دل به شما میبنده. و البته بخشش به خیشاوندان، یعنی دادن حق هر کدوم از خیشاوندان، نزدیکان. و این بحث عدل و احسان در کنار همدیگه خیلی جالبه. اگر در یه خانواده فقط بخواد با قانون اون خانواده اداره بشه، خیلی اون خانواده شور و شادی و شیرینی نداره. ولی اگر طرفینی خانواده اهل احسان به همدیگه، یعنی اهل محبت به همدیگه، اهل خدمت کردن به همدیگه با عشق، با علاقه هم باشن، اون زندگی شیرین میشه. اول اینکه خداوند به اینها امر میکنه و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و نهی میکنه از فحشا، یعنی زشتی هایی که بسیار آشکاره، خیلی بزرگه، والمنکر، و اون زشتی هایی که ممکنه پوشیده باشه و عقل و فطرت و شرع اونها رو انکار میکنه، در نزد عقل و فطرت و شرع ناشناخته است، ناپسنده. و بغی، بغی یعنی ستم، تجاوز، تعدی. خداوند اینها رو نهی میکنه. یعظکم لعلکم تذکرون، او یعنی خداوند به شما اندرز میدهد شاید شما متذکر شوید. این آیه منشور جهانی اسلامه. یعنی اگر ما به صورت خیلی کلی بخوایم بگیم آقا اسلام چی میگه، این آیه. الان یک غیر مسلمان بگه اسلام چی میگه، خدای اسلام چی میگه، ما همینو میگیم که تمام جوانب امر و نهی الهی رو این آیات در بر داره. و ما همه هم میدونیم اجرا کننده این آیه فقط امام معصومه. هیچ کس جز امام معصوم، جز حجت خدا، خلیفه خدا، نمیتونه ادعا کنه که اگر در رأس قدرت و حکومتی قرار بگیره و ثروت یک مملکت مثلا زیر دستش باشه، میتونه این آیه رو تحقق بده. تحقق این آیه هم که اگر ما بخوایم حالا فقط در حد شعار نمونه، واقعا در جامعه تحقق عینی پیدا کنه، دیگه به دست خلیفه خداست. اسلام بدون امام یعنی کلی حرفای قشنگ قشنگ مثل همین آیه، اما نشدنی، غیر قابل تحقق در جامعه، چون انسان‌های دیگه غیر از امام معصوم یا به شدت ضعیفن، یعنی خودش بخوادم نمیتونه اجرا کنه، به محض اینکه با یه مانعی مشکلی برخورد کنه سریع عقب نشینی میکنه، کم میاره، یا اصلا نمیخواد، یعنی انقدر خباثت‌ها، رذایل اخلاقی اینا تسلط پیدا میکنه، این فرد میره تحت ولایت ابلیس، که اصلا نمیخواد، در اوج خباثت و خیانت عکس این عمل میکنه. فقط این آیه که یک شعار بسیار زیباست، فقط توسط خلیفه خدا میتونه پیاده بشه، که ان شاء الله ما درک کنیم زمان ظهور رو و تحقق عینی این آیه و این شعار زیبا رو در کل جهان. آیه 91 و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید. بارها گفتیم هر جای قرآن میگه عهد الله، اولین چیزی که ذهنمون میره سمتش چیه؟ بحث ولایت الهی. ولا ینال عهد الظالمین، ولایت الهی، یه دفعه به دست نبی، یه دفعه به دست امام. و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید. عهد او چیه؟ عهد او خلیفه خداست. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید. توکیدها یعنی مؤکد شده، محکم شده. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، و در حالی که خدا را زامن آمن بر خود قرار داده اید. ان الله یعلم ما تفعلون، به یقین خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. آیه 90 منشور کلی اسلام رو گفت، آیه 91 بحث امامت و ولایته، یعنی همون چیزی که در بحث تحقق عینی آیه 90 گفتیم، همین چیزی که ما تو این آیه میگیم عهد الله، به عهد خداوند پایبند باشید، یعنی به امامت ولایت او میتونه آنچه رو که در آیه قبل خداوند گفت تحقق بده. آیه 92 ولا تکونوا کالذین نقضت غزلها من بعد قوه انکاسا، و همانند آن زن نباشید، یه ضرب المثله، که بافته های خیش را پس از محکم بافتن رشته رشته میکرد. یه ضرب المثل بود در بین مردم اون زمان. خداوند متعال از اون ضرب المثل داره وام میگیره، این آیه رو بیان میکنه. مثل اینی که ما توی زبان فارسی ضرب المثل داریم، میگیم هر چی بافته بود رشته کرد، یعنی هر چی زحمت کشیده بود هدر داد. اون زمان هم همین جوری بود. یه زنی بود بی خرد، سفیه، سبک مغز، که نیمی از روزش پنبه و پشمی رو میبافت و در نیم دیگر روز این بافته های خودش رو وام میتابید، باز میکرد، که کارش یه ضرب المثل شده بود، که امروز هم تو فارسی داریم، میگه طرف هر چی رشته بود پنبه کرد. حتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امتن، در حالی که خود را وسیله خیانت و فساد قرار میدهید به خاطر اینکه گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است. یا بخوایم به صورت ساده تر ترجمه کنیم، میفرماید سوگندهای خود را دستاویز میان خودتان میگیرید برای فریب و خیانت، و به خاطر کثرت دشمن اون عهد و بیعتی که با پیامبر خدا داشتید رو میشکنید. انما یبلوکم الله به، این است و جز این نیست که خداوند فقط شما را با این وسیله آزمایش میکند، با این بحث عهد الهی و آزمایش شما سر این که شما چقدر سر این عهد و پیمان میمونید یا میشکنید. ولی یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون، و به یقین روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برای شما روشن میسازد. حتما سه تا تاکید داره تو این لیبینن. آیه 90 اون منشور کلی اسلام رو بیان کرد که خداوند تمام امرها و نهیهاش تحت همین عناوین کلیه. آیه 91 ما رو دعوت کرد به بحث حفظ عهد الهی، یعنی همون بحث امامت و ولایت که تضمین اجرایی همون آیه 90. تو این آیه 92 میفرماید نشکنید عهدهاتون رو به خاطر کثرت دشمن، به خاطر فریب و خیانت. مثل اون زنی نباشید که تمام رشته های خودش رو پنبه کرد، تمام زحمات خودش رو هدر داد. این وسیله آزمایش شماست، یه روزی براتون روشن میشه که دیگه کار از کار گذشته. در کافی جلد 1 صفحه 292 روایتی هست از امام صادق علیه السلام در رابطه با بحث قدیر و بحث نزول آیه ولایت و بحث فرمان خداوند برای ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که این آیه اونجا تو اون روایت خیلی داره این نقشه، همش داره بحث امامت رو مطرح میکنه و از مصادیق بارز این آیه همون بحث امامت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. میفرماید تو این روایت در کافی جلد 1 صفحه 292 وقتی امر قدیر نازل شد و حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه مأمور شد که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به جانشینی خودش نصب کنه و به همه مردم معرفی کنه، امر کرد به همه که به علی علیه السلام سلام کنید به عنوان امیری مؤمنان، به امرت المؤمنین، که اونجا میگه دو نفر همون کسانی که بعدن حق حضرت امیر رو پایمال کردن اومدن به حضرت رسول گفتن فقال امن الله او من رسوله، ای پیامبر آیا اینی که گفتی از ناحیه خداونده یا از ناحیه رسولش، یعنی از ناحیه شماست، این امر خداست یا صلاح دید شماست، نظر شماست. فقال لهما رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اون دو فرمود من الله و من رسول، چه فرقی داره؟ و وقتی من میگم یعنی از ناحیه خداست دیگه، مگه آیه نمیگه ان هو الا وحی یوحا، هر چی پیامبر میگه وحیه. بعد وقتی حضرت رسول این امر رو فرمود که به حضرت امیر سلام کنید به عنوان امیر مؤمنان، به این آیه اشاره کرد که مراقب باشید بعد از عهد و پیمان هاتون نشکنید عهد رو، خیلی براتون گرون تموم خواهد شد. مثل اون زنی نباشید که هی نشست یه تنابی رو محکم بافت، بعد مدتی هم هر چه رشته بود پنبه کرد و زحمات خودش رو هدر داد. انما یبلوکم الله به، یعنی به علی علیه السلام، خداوند شما رو داره آزمایش میکنه، یعنی به علی، و در روز قیامت از شما بازخواست میکنه، یعنی در همین بحث ولایت علی علیه السلام که متاسفانه شکستن و یک تاریخ رو به ظلمت بردن. آیه 93 ولو شاء الله لجعلکم امه واحده، و اگر خداوند میخواست همه شما رو امت واحدی قرار میداد، یعنی به اجبار، ولی خب خواسته دنیایی بیافرینه با وجود اختیار، به شما اجازه انتخاب بده. ولکن یذل من یشاء و یهدی من یشاء، ولی خداوند هر کس را بخواهد، یعنی شایسته بدونه، خودش هم زمینش رو فراهم کنه، گمراه، و هر کس را بخواهد، یعنی لایق بدونه، هدایت میکنه. ولتسالن عما کنتم تعملون، و یقینا شما از آن چه انجام میدادید بازپرسی خواهید شد. تو همین روایت میفرماید، یعنی از همون ولایت علی علیه السلام، از بحث امامت ولایت. آیه 94 ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، و سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید. نشینید محکم با هم ببندید برای خیانت، برای عهد شکنی، به ضررتونه. فتزل قدم بعد از ثبوتها، پس مبادا گامی بعد از ثابت گشتن متزلزل شود. مراقب باشید اشتباه تاریخی نکنید. و تزوخ السوء بما صددتم عن سبیل الله، و به خاطر باز داشتن از راه خدا آثار سوء آن را بچشید. چون شما اگر یک گناه تاریخی کنید، یعنی امامت امام به حق رو بزنید کنار، عهد خدا رو بشکنید، اصلا آثار سوءش زیاده، در حد تاریخ همش هم تو پرونده اعمال شما. و لکم عذاب عظیم، و برای شما عذاب عظیمی خواهد بود. که متاسفانه آیات رو میخوندن، ولی خب چون نقشه داشتن، چون بناشون رو توطئه بود، از همون اول با طمع با رسول خدا بیعت کرده بودن، متاسفانه آخرش شکستن. و انشالله در قیامت کبرا که 100% و در قیامت صغرا و در عصر ظهور خواهیم دید بحث محاکمه اینها رو. آیه 95: بلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، و پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید. بچسبید به دو روزه حکومت دنیا و یک تاریخ رو به ظلمت ببرید و خودتون رو تا ابد دچار خسارت کنید. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، این است و جز این نیست که آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر میدانستید، اگر ایمان داشته باشید، اگر باور داشته باشید به خدا و اون بحث پاداش و کیفر الهی. که متاسفانه اگه کسی ایمان نداشته باشه، مخصوصا یه سیاسی در رأس قدرت قرار گرفته، وقتی ایمان نداشته باشه به این حقایق، طبیعیه که عهد الهی، نعمت ولایت و امامت رو به راحتی به بهای کم میفروشه و خودش و خیلی ها رو دچار خسارت ابدی میکنه. آیه 96 خیلی آیه مهمیه: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه نزد شماست فانی میشود و آنچه نزد خداوند است باقی است. و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش خواهیم داد. میفرماد آنچه نزد شماست فانی نابود، آنچه نزد خداست باقی ابدی. تمام کارهایی که ما انسان ها تو این دنیا انجام میدیم، ما پیروان قرآن انشالله، باید با یک سوال دو حرفی همیشه همراه باشه، همیشه عجین باشه. هر کاری انجام میدیم و جواب این سوال برای اون کارمون خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره. اون سوال دو کلمه اینه: این میمونه، این باقیه، این میمونه یا از بین میره، این میمونه ابدیه یا نابود میشه و هیچی به هیچی. میفرماید آنچه که نزد شماست، آنچه که شما از ناحیه خود انجام میدید فانیه، ولی آنچه که برای خداست، نزد خداست، یه جوری با خداوند انتساب پیدا میکنه که مشخصه دیگه، انتساب یه امری به خداوند برای ما انسان ها با تقوا، با اخلاص باید باشه. اگه بدون تقوا و بدون اخلاص باشه طبیعتاً نمیمونه. آیا این کاری که انجام میده میمونه یا نه، با یه بی تقوایی، بی اخلاصی نابودش میکنه؟ چون باید بمونه، اگه نمونه فایده ای نداره. میفرماید کاراتون رو خدایی کنید بمونه، آنچه که نزد خداست باقی میمونه. و خداوند به کسانی که اهل صبرن، استقامتن، عجول نیستن، با بی تقوایی، با بی اخلاصی کارشون رو نابود نمیکنن مطابق بهترین اعمالی که انجام میدادن، یعنی 20، یعنی اگه شما 10 هم بگیری بهت 20 میده، بهترین اعمالی که انجام میدادن بهترین نمره رو میده. آیه 97: من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کس کار شایسته ای انجام دهد. بارها گفتیم کسی که با نگاه مهدوی به قرآن نگاه میکنه، عمل صالح مثل کودکان نادان در یه سری اعمال عبادی و یه نمازی و یه روزه و یه هیئت داری و یه عزاداری و اینا خلاصه نمیشه ها. عمل صالح برای کسی که نگاه مهدوی داره به قرآن، یعنی زمینه سازی ظهور برای امام زمانش، یعنی صاف کردن جاده برای امام زمانش، یعنی کار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، یه کار مفید، مؤثر، زمینه رو مهیا کنه، جاده رو صاف کنه برای حکومت و سلطنت جهانی امام زمانش. عمل صالح، عمل شایسته، یعنی بهترین عمل در هر زمان از زن و مرد انجام بدن. و هو مؤمن، البته به شرطی که مؤمن باشه، با ایمان باشه. اگه یه فرد کافری یه عمل صالح، یه اختراعی انجام بده، خداوند اجرش رو نابود نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجرش رو بهش میده، اما اجرش بهشت ابدی نیست. شما اگه یک نفر برات کاری انجام بده مزدش 1,000,000 تومان باشه، 100,000,000 تومان بهش مزد نمیدی، همون 1,000,000 نه 2,000,000 بهش میدی. و هو مؤمن، به شرطی که اصلو داشته باشه، یعنی ایمان رو. فلنحیینه حیاتا طیبه، پس قطعاً او را به حیاتی پاک زنده میداریم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و پاداش آنها رو به بهترین اعمالی که انجام میدادند خواهیم داد. چون خداوند متعال فقط عمل صالح از ما نمیخواد، کار خوب نمیخواد، انسان خوب میخواد. چرا میفرماد و هو مؤمن؟ جان پاک، جان قابل، جان لایق، مؤمن، متقی، مخلص، مخلص، میخواد انسان پرورش بده، نمیخواد یه موجود مکانیکی پرورش بده. که اینه که مهمه. و هو مؤمن. آیه 98: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس هنگامی که قرآن میخوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر. اینکه اول تلاوت هامون میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همینه، پناه بر خدا. چون شیطان تکنیک داره، حتی خوبها رو هم میاد میاد به یه وسیله دچار انحراف میکنه، به یه کمی وادار میکنه که از یک زیادی غافلش کنه. قرآن بخون، به معانی توجه نکن، به معانی توجه کن، به عمل توجه نکن. عمل انجام میدی با اخلاص نباشه. برای امام حسین کار کن، اشباع شو، برای امام زمانت کار نکنی. شیطونه. به سمت قرآن هم که میخوای بری باید به خداوند پناه ببری از شر شیطان رانده شده با تمام مکرها و حیله هاش. آدم رو میبره به سمت هیئت و زیارت که انسان رو از سمت حکمت و عدالت دور کنه. گاهی وقتا شیطان انسان ها رو امر میکنه به خیلی از خوبی ها، به نماز، نماز شب، چون میدونه این نماز شب بخونه عجب میگیردش، میگه شب بیدارش کنن نماز شبشو بخونه عجب بگیره، خودشو بقیه رو نابود کنه. پناه بر خدا از شر شیطان رجیم مکار پرحیله با تمام حیله های پیچیدش. آیه 99، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل میکنن تسلطی ندارد. یعنی هم باور داشته باشه، هم در عمل نترس باشه، با توکل به خدا بره جلو، بشکافه بره جلو. آیه 100، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. این است و جز این نیست، فقط اینه. او تنها بر کسانی که او را به ولایت سرپرستی خود برگزیده اند و آنها که نسبت به او یعنی خداوند شرک میورزند تسلط داره. که حالا این چی جوری میشه یه نفر میره تحت ولایت شیطان؟ طبق آیات دیگه باید تحلیل کنیم، با گناه، با ایجاد انحراف در جامعه، تحریف در دین، برای رسیدن به یه منافعی مناسبی، همینجوری کج میره کج میره کج میره، به یه جایی میرسه که دیگه تحت ولایت ابلیسه. آیه 101، و اذا بدلنا آیه مکان آیه، و هنگامی که آیه ای را با آیه دیگر مبدل میکنیم، و الله اعلم به ما ينزل، و خداوند بهتر میداند چه چیزی را نازل کند. قالوا انما انت مفترن، آنها میگویند تو افترا میبندی. به پیامبر میگفتن افترا زننده، دروغگو. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکه بیشتر آنها نمیدانند. حالا داستان این آیه چیه؟ میومدن کفار و مشرکین مکه به پیامبر که به هر حال یه آیه میومد، یه کلاسی رو بعد برای مسلمان ها ایجاد میکرد، اینا رو یه رشدی میداد، بعد که یه رشد بیشتری میداد، حالا یه آیه جدید، یه تکلیف جدید میومد. همین جوریه دیگه تو مسیر رشد. بچه اول میره کلاس اول، کلاس اول پشت سر میذاره، بعد میره کلاس دوم، تحصیلات ابتدایی، تحصیلات عالیه، همینجوری میره بالا. خداوند متعال برای مسلمان های اون زمان با آیات قرآن همینجوری کلاس میذاش، میبرد بالا. بعد کفار و مشرکین مکه برای اینکه دنبال بهانه بودن، یه مرض داشتن، میومدن به پیامبر و یارانش میگفتن تو یاران تو مسخره کردی، هر روز یه قانون و دستور جدید میاری، پس معلومه دروغ بافی، رو حرفت ثابت نیستی، دستور قبلی رو لغو میکنه، یه قانون و دستور جدید میاره، معلومه دیگه ثبات نداری، دروغگویی. بعد میفرماید بابا داستان اینه که خداوند هی داره پله پله آیه نازل میکنه، حکم نازل میکنه، معارف نازل میکنه، شماها نمیفهمید، اکثرهم لا یعلمون، شما نمیفهمید داستان چیه، پیامبر دروغگو نیست. آیه 102، قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بگو اینه داستان، اینا که نازل میکنیم به حقه، هر زمانی یه اختزایی داره، ما اینجوری بنا رو گذاشتیم که اینجوری کلاس کلاس آیات رو بفرستیم. بگو روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده، لیثبت الذین آمنوا، تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند. یعنی ما یهو نمیایم اون دستور آخر رو بدیم که طرف گنجایش نداشته باشه، ثابت قدم نیست، هنوز به اون رشد نرسیده، نتونه اون انجام بده. ما پله پله آیات نازل میکنیم که اینا پله پله عمل کنن، قدمهاشون محکم باشه، جای صفر پا بذارن، پله پله برن بالا و خودن و مایه هدایت، یعنی همین رفتن به سمت قله، رفتن به سمت بالا، و بشرا للمسلمین، و بشارتی است برای عموم مسلمانان. شما نمیفهمید تقصیر ما چیه؟ ما یه ساختار بسیار حساب شده دقیقی رو برای رشد تدریجی مسلمان‌ها و مؤمنان فراهم کردیم، شما دستاویز قرار دادید، مسخره بازی دارید در میارید که مشخص مرض خودتونه. آیه 103، حالا یه جور دیگه میگفتن، و لقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر، و ما به تحقیق میدانیم که آنها میگویند این آیات را انسانی به او تعلیم میدهد. پیامبر رو نسبت میدادن که رفته یکی یاد گرفته اینا رو اونورده داره به ما میگه که به ما حکومت کنه. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عجمی است. مثلا میگن این رفته از یک فرد فارس زبان اینا رو یاد گرفته داره میگه، و هاذا لسان عربی مبین، ولی این قرآن زبان عربی آشکاره. بابا دیگه میبینید که زبان قرآن داره به زبان عربی میگه، چرا میگید معلمش یه عجمه یه فارسه؟ حالا گویا تو مکه مثلا یه شخصی یا اشخاص غیر عربی زندگی میکردن که میگفتن پیامبر رفته اینا رو از اون یاد میگیره، اومده به ما داره تحویل میده. آیه 104، ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم، به یقین همانا کسانی که به آیات الهی ایمان نمی آورند خداوند آنها را هدایت نمی کند. یعنی خودشون لیاقت هدایت ندارن، خداوندم که حول و قوه میده اینا را هدایت نمی کنه و برای آنان عذاب دردناکی است. اینم آخرتون. آیه 105، انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و اولئک هم الكاذبون، این است و جز این نیست که تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، یعنی شماها دروغ دارید میگید. کافر همه را به کیش خود پندارد. نه خودشون آدم‌های دروغگویی بودند چون ایمان به خدا و قیامت نداشتند، به هیچ دینی اعتقاد نداشتند، فکر می‌کردن پیامبر خدا هم مثل اوناست. شماها دارید دروغ میگید. آری، دروغگویان واقعی آنها هستند. آیه 106: من کفر بالله من بعد ایمانه. پس کسانی که بعد از ایمان کافر شوند، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، به جز آنها که تحت فشار واقع شدند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است. یعنی به زور وادارش کردند، کسی که با اکراه با زور وادارش کردند که با زبان اظهار کفر کنه. بلکن من شرح بالکفر صدرن، بلکه کسی که سینه به روی کفر بکشاید، یعنی به استقبال کفر بره با میل، بحث میل درونی اینجا مطرح میشه. شرح بالکفر صدرن، باز کنه سینش رو به کفر، یعنی با عشق با میل بره به سمت کفر. فعلیهم غضب من الله، پس بر او غضبی از ناحیه خداونده، و لهم عذاب عظیم، و برای او عذابی بزرگ. که تو این آیه هم خداوند متعال داره تذکر جدی میده به این کفار و مشرکین مکه، عاقبت عاشقان کفر و مایلان به کفر که با عشق به سمت کفر میل پیدا میکنن اینه. هم اینو داره میگه و هم از باب یک کلام حکیمانه که در مخاطب اشتباهی پیش نیاد یک استثناء رو مطرح میکنه: مگر کسی که در قلبش مطمئن به ایمان، اکراه داره از ابراز کفر، اما خب به جهت حالا مثلا اجبار و اصرار و اینا تو حالت تقیه مجبور به اظهار کفر کنه، که شأن نزول این آیه درباره جناب عمار ابن یاسر رحمت الله علیه هست. تو کافی جلد 2 صفحه 219 220 در باب تقیه این آیه با چند روایت اومده که در رابطه با اوست که کفار مکه به عمار به شدت سخت گرفتن که او ایمانش رو انکار کنه، اونم مجبور شد انکار کرد، اومد پیش پیامبر خیلی ناراحت، که پیامبر اینجا با نزول این آیه این بشارت رو بهش داد که ایرادی نداره، ملاک میل درونیه نه اظهار زبانی. تو اظهار زبانی هم تو جهت مثبتش که اظهار اسلام و ایمانه که میشه به صورت منافقانه دروغ گفت، هم اون طرف قضیه که همین آیه باشه از باب تقیه که فرد مؤمنی با اکراه ابراز کفر کنه. اظهار زبانی هیچ کدوم از هیچ طرفی ملاک نیست. اون چیزی که ملاک میل درونیه که خداوندم میدونه و بابت همون پاداشو کیفر میده. آیه 107: ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، این به خاطر اونه که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده. طرف چرا کافر میشه؟ چون چشمک های دنیا دل اینو برده، ترجیح داده. اینکه انسان دنیا رو داشته باشه بد نیست، اینکه انسان دنیا رو بر آخرت ترجیح بده بده، یه کمی رو بگیره یه زیادی رو رها کنه، این نشون دهنده نادانیه ی آدمه. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و همانا خداوند افراد با ایمان را هدایت نمی کند، یعنی اسباب صعود به قله رو برای اینا فراهم نمی کنه. آیه 108: اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، اونها کسانی هستند که به خاطر گناهان زیاد، به خاطر انتخاب‌های غلط، خداوند بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده. یکی از بدترین مجازات‌های خداوند برای بندگان کافر و ناسپاسش اینه: یه کاری میکنه دیگه نمیفهمه، مهر میزنه بر قلب و گوش و چشماشون، دیگه هیچی رو نمیفهمن. و اولئک هم الغافلون، و غافلان واقعی همونها هستند. آیه 109: لاجرم انهم فی الاخره هم الخاسرون، و ناچار لاجرم آنها در آخرت از خسران زدگانند، یعنی سود و سرمایه با هم نابود. و آیه 110: ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا، و البته اما پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن، بعد از اینکه دچار فتنه شدند، گرفتار انحراف شدند، باز راه توبه بازه، به ایمان برگشتند و هجرت کردند، سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند، حالا دیگه پخته شده بودند، آب دیده شده بودند، با تجربه شده بودند، اهل پایداری شده بودند، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا پروردگارت بعد از انجام این کارها قطعا آمرزنده و بخشایشگر است، هم گناهانشون رو میبخشه و هم به اونها از رحمت خاصش میبخشه. نکات بسیار خوبی بود. بحث درگیری پیامبر با اهل مکه، یه جنگ روانی که اهل مکه برای پیامبر را انداخته بودن رو تو چند تا از این آیات دیدیم. یکی از مهمترین شاخصه های انسان های حق طلب، سیاستمداران جبهه حق، اینی که تو این بحث های جنگ های روانی باید بتونه تسلط خودش رو حفظ کنه، دانش داشته باشه، پاسخ بده و نقشه ها و حیله های دشمن رو تو حوزه سیاسی و تو بحث جنگ روانی خنثی کنه، که این آیات به ما یاد میده. ان شاءالله به نور این آیات سعی کنیم تو این بخش ها تلاش کنیم، قوی باشیم، تا ان شاءالله به درد امام زمانمون بخوریم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.